هر که شد سوزنده سودای عشق، دست بر سر ماند از غوغای خوش بود گستاخی او، خوش بود زان که آن دیوان چون آتش بود،
جوین گرجی با آرد جو.
و حالا دعوت میکنم شنونده ی هفتانه باشید.
هفتانه
هفتانه برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شماییم. دعوت میکنیم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. در 16 جشن خانه تئاتر، قطب‌الدین صادقی، شهرام زرگر، محمد حسین ناصربخت و رحمت امینی به عنوان داوران جشن بخش پژوهش معرفی شدند. در دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با علی نصیریان، انتشار کتاب خاطرات این هنرمند توسط فرهنگستان مطرح شد. علی نصیریان در این همنشینی درباره تاریخ معاصر تئاتر ایران و اهمیت نمایشنامه نویسی و لزوم جدی گرفتن آن تأکید و برای انتقال تجارب خود در حوزه هنرهای نمایشی ایران و بازخوانی آن برای جوانان علاقه‌مند ابراز تمایل کرد. و رضا سعیدی پور، مدیر پردیس سینمایی آزادی، با تأکید بر اینکه سینماداری یک شغل درآمدزا نیست، گفت از بین 245 سینمایی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، 40 سینما 77% از سهم فروش و جذب مخاطب را به خود اختصاص دادند و بقیه تنها 23% از سهم فروش را به خود اختصاص می دهند.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. قراره که هشتمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور که اختصاراً امید نامیده میشه با دبیری جناب آقای حسین ناینی از 8 تا 10 اردیبهشت ماه در دانشگاه شیراز برگزار میشه. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای ناینی دبیر جشنواره هستیم تا از ایشون درباره جشنواره امید پرسجو بکنیم. جناب آقای ناینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و از اختصاص وقتی که برای معرفی این برنامه در نظر گرفتید خیلی سپاسگزارم.
ممنون از شما. آقای ناینی درباره جشنواره توضیح می‌فرمایید که جشنواره در ادوار گذشته تا امروز با چه اهدافی برگزار شده؟
بله، خدمت شما که عرض شود وزارت علوم و آموزش که مصدره تالا یکی از حوزه‌هایی که داره براش برنامه‌ریزی می‌کنه همین حوزه جشنواره فیلم عکس هست. در حوزه‌های دیگه‌ای که وجود داره الان جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان کشور خب هشتمین دورش هستش که توسط وزارت علوم و با حالا حمایت‌هایی که در سال اخیر از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور شکل گرفته، تو حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد و عنوان بخش ویژه داره فعالیت میکنه و اون بخش آزادی کرد. خب دنبال این هستیم که اون استعدادهایی رو که دانشجوها مخصوصا حالا تو این حوزه خاص تو حوزه فیلم و عکس دارن شناسایی بشه، بتونیم تقویت بکنیم، حمایت بکنیم، پرورش پیدا بکنه این استعدادها و بالاخره یه تقدیری هم از اینها ایجاد بشه، یک رقابت سالمی تو حوزه فرهنگ هنری شکل بگیره، یک فضای پرشور و نشاطی بین دانشجوها شکل بگیره، مخصوصا بعد از حالا بحثایی که توجه ویژه همه سازمانها رو توی توجه ویژه به آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اونها شکل گرفته. خب وزارت علوم و طبیعتاً اوضاع فرهنگی دانشگاه به این فکر افتادن که از زبان هنر برای پرداختن به این مسائل استفاده بکنن. با این جشنواره هم یکی از همین بحث ها رو دنبال میکنه. 4 تا بخش داره این جشنواره که
بله.
فیلم کوتاه و فیلم 100 ثانیه‌ای تو حوزه فیلم هست، حوزه فیلم نامه و حوزه عکس و انیمیشن. اینها 2 تا بخش داره، یکی بخش آزادی هستش که دانشجوها میتونن شرکت کنن و بخش ویژه‌اش هم که همونجور که اشاره کردم خدمتتون حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از این آسیب هاست.
بسیار خوب.
در خواهش می‌کنم
بفرمایید.
خلال برنامه یک سری کارگاه آموزشی هم چه در حوزه‌های تخصصی مثل فیلم و عکس اتفاق خواهد افتاد و چه در همون حوزه مسائل آسیب‌های اجتماعی ما در خدمت صاحب نظران و اندیشمندان این دو تا حوزه خواهیم بود و برای اون برگزیده‌ها و ما بقیه مخاطبینی که حالا انشاءالله از 8 تا 10 اردیبهشت شیراز تشریف خواهند آورد در خدمتشون خواهیم بود و برای اونا هم یک سری برنامه‌ای رو در نظر گرفتیم.
بسیار عالی.
بخواید آمارم خدمتتون عرض بکنم.
بله، فقط قبلش سوال منو پاسخ بدید.
بله.
برای شرکت دانشجویان در بخش‌های مختلف آیا تفاوتی میان این که رشتهشون مرتبط باشه یا مرتبط نباشه داشتین؟
نه، هیچ چیزی نداشتیم. همه در 2 تا بخش هم بوده. آه. یعنی یه بخش دوربین بوده، یه بخش موبایل بوده.
بله.
یعنی به تمام قضا توجه شده. هیچ ارتباطی رو در نظر، یعنی هیچ فیلتری نبوده که بگیم حتما باید ارتباط باشه و هیچ دانشگاهی رو هم نیومدیم. همه دانشجوها چه دانشگاه دولتی آزاد و پزشکی پیامو همه میتونستن توی جشنواره شرکت بکنن.
خب بخش آماریتون هم بفرمایید لطفا.
بله. خدمت شما که عرض کنم تایمی که برای جشنواره در نظر گرفته بودیم 408 تا فیلم کوتاه به جشنواره رسیده، 105 تا فیلم نامه و 2178 تا عکس رسیده که داوری شده و انشالله اون برگزیدگان رو اون تایمی که عرض کردم خدمت تو 8 تا دام اردیبهشت حضور خواهند یافت و برندگان نهایی انشالله تو این تایم مشخص خواهند شد و تقدیری که در نظر گرفته ازشون شکل خواهد گرفت.
انشالله. بسیار از شما سپاسگزارم جناب آقای نایینی از فرصت که در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم، از باز شما متشکرم.
ممنون و خدا نگهدار. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با پرده اول از هفتانه امروز همراه بودید. حالا ادامه هفتانه رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سوری
علیرضا ولی‌پور رئیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران گفت تهمورس ساجدی در ایران در رابطه با رجل شناسی ایران شناسان خارجی بی نظیر بود و هیچ کس مانند او ایران شناسان خارجی را نمی شناخت. مصطفی جمشیدی نویسنده کتاب شاهنامه به زبان ساده برای جوانان گفت نسخه ژولمول یکی از سالم‌ترین نسخ شاهنامه است که البته به معنای کامل‌ترین آن نیست و پس از این نسخه تصحیح‌های بهتری هم منتشر شده است. و ایرج شهبازی گفت بین نثر و عقلانیت و بین شعر و احساس یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر وقت که جوامع عقلانی تر و متعادل تر باشند به نثر گرایش پیدا می کنند و هرچه انسانها و جوامع تحت سلطه احساس و عاطفه زندگی کنند بیشتر به شعر گرایش پیدا می کنند و چون یکی از ویژگی های کشور ما به صورت ثابت در بخش عمده ای از تاریخش عقل گریزی و عقل ستیزی بوده طبیعتاً به شعر گرایش بیشتری داشته است.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. نخستین جشنواره ملی شعر جوان قرار هست که برگزار بشه. اسفند ماه فراخوان خودش رو اعلام کرد. عنوان دقیق جشنواره چاووشی بیداران هست. گفتگو میکنیم با دبیر جشنواره ملی شعر جوان جناب دکتر ساسان والیزاده که معاون فرهنگی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم هستن. برگزار کننده این جشنواره موزه انقلاب اسلامی است. جناب والیزاده سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و مخاطبان خوب رادیو فرهنگ.
درود بر شما. فکر کنم مهلت ارسال آثار تا 12 اردیبهشت هست، درسته؟
بله، همجوری که میفرمایید جایزه در واقع جشنواره ملی شعر جوان با عبارت اختصاصی چاووشی بیداران ما فراخوانش همجوری که فرمودی در اسفند ما اعلام شد تا 12 اردیبهشت فرصت فراخوان برای ارسال اشعار هست.
و زمان برگزاری یا اختتامیه جشنواره که خواهد بود؟
احتمال قریب به یقین ما روزهای پایانی اردیبهشت یا چند روز اول همزمان با روز ملی مقاومت احتمالاً هفته اول خرداد ماه برگزار میشه.
بله. خب حالا عنوان اصلی وقتی میگیم که شعر جوان، جوان به چه معنا میگیرید؟ محدوده سنیش دقیقاً مشخصه؟
ما جوان رو مثل جوانای قدیم گفتیم و در واقع معیار ما فرزندان انقلاب هست، یعنی همه کسانی که در 22 بهمن 57 به دنیا آمدن تا امروز. این 40 سالگان یا برناهای انقلاب هستند که بدنه شعر جوان رو در واقع تشکیل دادن. بنابراین تعریف ما کسانی است که از روز پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز خب فعالیت ادبی دارن. ما جامعه هدفمون این بخش از جامعه.
پس حدوداً 40 ساله ها و حداقل هم داره، یعنی کف سنی هم داره، یعنی حد اکثر اگر حدوداً بگیم 40 ساله از چه سنی آغاز بشه اون دیگه نیست، مثلا 15 سال 10 سال.
بله ما وقتی گفتیم بله از متولدین سال روز پیروزی انقلاب به بعد ممکنه ما شاعران جوان نوجوانی داشته باشیم که در این حال طراوت بیان و تازگی واژه‌هاشون داوران رو متوجه آثار خودشون کنن.
خب حالا فرمود داوران چه کسانی هستن؟ آیا اسامیشون مشخصه؟
داوران من شکلی عرض کنم.
بله
مستظر باشید، ما در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال گذشته انجمن شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رو تأسیس کردیم. مؤسسین این انجمن 10 نفر از شاعران تراز اول کشور هستند که اگه صلاح بدونید من به نام هم
خیلی کوتاه چون مجالمون تمامه ولی اسمشون رو بفرمایید. بله خیلی سریع
بفرمایید. عنوان مثال آقای استاد حسین استرابیلی، مصطفی مهندسی خراسانی، دکتر محمود اکرامی، آقای عبدالجبار کاکایی، های افشین اعلا، آقای علیرضا غزه، همه اینها خب شاعران سلامت کشور هستن، آقای محمدعلی مادب و شاعرانی که به نام شاعران شاخص انقلاب اسلامی شناخته شدن.
درسته بله همه شاعران این اسامی که گفتیم
شاعران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستن که این کنگره در واقع توسط این انجمن و موزه داره برگزار میشه. داوران هم با نظر این اعضایی که عرض کردم و چند نفر از اساتید دانشگاه انشاءالله تشکیل خواهد شد.
یعنی هیئت داوران غیر از اعضای هیئت مؤسس انجمن خواهند بود یا خودمون؟
انجمن تصمیم میگیره برای تشکیل هیئت داوران. به احتمال قریب به یقین اعضایی از خود انجمن هست و ما دو یا سه نفر شاعر مدعو هم از اساتید شناخته شده مدعو هم خواهیم داشت. خارج از انجمن هم دو یا سه نفر عضو هیئت داوران
خواهند. از هیئت قالب شعری آیا محدودیت داریم؟ مثلا فضای شعر کلاسیک باشه، نو باشه، سنتی یا نه؟
خیر، ما چون بیشتر به مضمون و محتوا توجه کردیم.
بله.
این محورهای جشنواره در واقع هدفمون تبیین ارزش‌های انسانی و گفتمان انقلاب اسلامی در شعر هست.
بله.
بنابراین غلبه با مضمون و محتواست نه قالب.
بسیار.
بنابراین شاعران ما میتونن در هر قالبی، حالا شعر سپید باشه، شعر نو باشه، شعر کلاسیک باشه، میتونن سه اثرشون رو با مضامینی که اعلام کردیم، مضامین عمومی گفتمان انقلاب
بس.
که من به سرعت و اختصار عرض کنم، مثل انتظار و مهدویت، عدالت، آزاد اندیشی، وحدت ملی، مردم سالاری دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، معنویت و خدا، محوری، امید و خودباوری، هدایت و رهبری، مقاومت و بیداری اسلامی و رسالت زنان و جوانان
بس.
و مفاهیم شبیه این، یعنی ما در واقع سرخطا رو اشاره کردیم با این مفاهیم انسانی و انقلابی. انشاءالله شاعران جوان آثارشون میتونن بفرستن تا این جشنواره ملی شعر جوان تشخص و جایگاه خاص خودش انشاءالله پیدا
کنه. تشکر فرقان جناب ساسان والیزاده، استفاده کردیم قربان.
بزرگواری،
درود بر شما.
اطلاع رسانی شما درود.
تمنام میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با جناب دکتر ساسان والیزاده رو شنیدید، دبیر جشنواره ملی شعر جوان که اواخر اردیبهشت برگزار میشه. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه
دست
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حمایت‌های همه جانبه این معاونت از هنرمندان استان‌های سیل‌زده خبر داد. پویا محمودیان تأکید کرد تمام کارگاه‌های شهری و روستایی در استان گلستان به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع از 1808 کارگاه از نزدیک بازدید شد و ضمن گفتگو با هنرمندان صنایع دستی میزان خسارت وارد شده به کارگاه ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. فریبا رحمانپور مشاور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در امور بانوان و خانواده گفت تولید 75% محصولات صنایع دستی به دست بانوان انجام می شود. و دبیر شهر جهانی گوهرسنگ ها اعلام کرد شهر جهانی گوهرسنگ ها پذیرای مهمانان نوروزی در 3 موزه تخصصی گوهرسنگ در سطح شهر مشهد بود.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. استان‌های مختلف کشورمون گرچه در نوروزی که گذشت با برخی با چالش سیل روبرو بودن، اما برخی دیگه گردشگران بسیاری به خودشون جذب کردن و از کنار پذیرش گردشگر بازارچه ها و مغازه های صنایع دستی هم رونق گرفت. این اتفاق در شهر جهانی اصفهان هم افتاد، اما باید بدونیم که میزان فروش نوروزی صنایع دستی در استان اصفهان به چه صورت بود. در این خصوص با آقای فریدون اللهگری صحبت خواهیم کرد، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان. سلام آقای اللهگری، وقتتون بخیر.
بله سلام رحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای اللهیاری، حالا فکر میکنم فرصت مناسبی باشه شاید ارزیابی کرده باشید که در نوروز که گذشت چه میزان از صنایع دستی استان اصفهان و شهر جهانی اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی در واقع به فروش رفته، این رقم به چه صورت بوده، آیا به هر حال این ارقام رو در آوردین احساس شده؟
بله عرض کنم حضورتون که خب ما در استان اصفهان با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در حوزه صنایع دستی داره، طبیعی است که یکی از حوزه‌های بسیار فعالمون در فصولی که گردشگران حضور پیدا می‌کنن، چه گردشگران داخلی و خارجی، بحث فروش صنایع دستی هست و در این زمینه خب اقدامات گسترده‌ای هم انجام می‌گیره و فعالیت زیادی در جهت عرضه تولیدات صنایع دستی در حوزه‌های مختلف استان.
بله
ما خوشبختانه در روز سال 1398 حسب آمار و اطلاعاتی که همکاران ما احصا کردن از فروش نوروزی، در قالب هم فروش فروشگاه‌های صنایع دستی که حدود 1050 واحد فروشگاه صنایع دستی در سطح استان داریم که البته عمده اینها در شهر اصفهان هست و بقیه استان، حدود 96 بازارچه صنایع دستی که بیشتر در واقع بازارچه های هدف ما در شهرستان های استان بوده، چرا که ما بحث توسعه فعالیت های صنایع دستی در حوزه های شهرستانی جزء اولویت های ویژمون هست و نوروز یک فرصتی برای عرضه صنایع دستی شهرستان ها در نظر گرفتیم. حدود 200 واحد اقامتگاه های بومگردی ما در این ایام ورود پیدا کردن به بحث عرضه صنایع دستی، که باز در بومگردی ها ما تلاشمون این بود که این ظرفیت و زمینه رو ایجاد بکنیم که صنایع دستی روستایی ما هم فرصت فروش پیدا بکنن. به این لحاظ ما در ایام نوروز سال 1398 حدود 29 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد فروش فروشگاه ها، بازارچه های صنایع دستی
در کل استان بوده،
در کل استان هست که البته بیش از 17 میلیارد اون مربوط به فروشگاه های شهر اصفهان هست و مابقی هم مربوط به بازارچه ها و عمدتاً فروش شهرستانی هست.
این رقم در مقایسه با سال گذشته، نوروز سال گذشته به چه صورت بوده؟ آیا روش داشته یا خیر؟
بله، در مقایسه با نوروز سال گذشته ما نزدیک 20% رشد فروش رو داشتیم.
این بیشتر به خاطر گرون شدن کالا هست یا اینکه به خاطر، چون ما حالا به اون صورت رشد خیلی چشمگیری در میزان گردشگران نوروزی نداشتیم در کل کشور به واسطه شرایط آب و هوایی که ایجاد شد، به واسطه به هر حال گرانی نسبی سفر. آیا این رشد صرفا به خاطر افزایش قیمت ها بوده؟
خب نه،
یکی از دلایلش باید همین باشه.
آه، یه رقم فروش رو میفرمایید؟
بله رقم فروش.
بله. حالا توی حوزه صنعتی قاعدتا بالاخره افزایش ما داشتیم، ولی افزایش ها خیلی چشمگیر نیست.
درسته.
به هر حال هم اون افزایش هست و که عرضه بیشتر هست، چون معمولا صنایع دستی ما به ویژه حوزه های شهرستانی و روستایی ما که عمدتا مواد اولیه بومی و محلی هست و تولیدات هم حاصل دسترنج و زحمات روستاییان و فعالان حوزه صنایع دستی محلی هست، خب تغییرات قیمت نسبت به سایر بخش ها توی صنایع دستی خیلی بالا نیست، ولی قطعا خب اونم گذار هست تو سر جمعه
ما. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم که حالا در گفتگوهای بعدی ما خبرهای بهتر و خوشتری بشنویم از شما درباره اینکه به هر حال فروش محصولات صنایع دستی در استان اصفهان خیلی خیلی بیشتر روزافزون داره به پیش میره. ممنون از توضیحتون آقای علی.
سلامت باشید، سپاسگزارم از محبتتون. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
با آقای فریدون اللهیاری صحبت می‌کردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، درباره فروش نوروزی صنایع دستی در این استان که همونطور که ایشون توضیح دادن 20% نسبت به سال گذشته افزایش داشته. البته نمیتونیم نقشه تورم و افزایش قیمت‌های محصولات صنایع دستی رو نادیده بگیریم در این رشد. ممنون که با ما بودید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود.
و به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. از همراهیتون با مجموعه برنامه های این بخش بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم آنچه که تقدیم کردیم از ابتدا تا این لحظه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته.